بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. چند مسئله داریم که چندان اهمیت نداره، مسئله بعدی ها مهمه. لو وقف على اهل مشهد، مشهد دو معنی دارد، یکی در اصطلاح ایرانی هاست که همان سرزمینی است که عرض کردم که حضرت امام هشتم در اونجا مدفونه، اما مشهد در اینجا عبارت از جایی که عرض کردم شهیدی را در اونجا دفن کردن، بنابراین نجف هم مشهده، کربلا هم مشهده. اگر کسی آمد چیزی را بر اهل مشهد وقف کرد، امام مثال بزند کن نجف، عرض کردم میفرماید به دو طایفه میشود داد، اختص بالمتوتنین والمجاورین. گفت این مزرعه بنده درآمدش را بدهید به اهل مشهد، اهل نجف. اهل نجف سه طایفه هستند، متوتن هستند، وطنشونه. قسمت دوم مجاورند، اهل قم هستند و آخر عمری رفتند در اونجا مجاور شدند. می‌فرماید به هر دو اینها میدهند، اما به دو نفر دیگر نمیدهند. یکی زوار، زوار اهل مشهد نیست، یکی هم کسی که المتردد اخرم میرد و بر میگردد. بنابراین لو قالوا هذا وقف لمشهد النجف، به متوکن و مجاور میدهند، اما به اخرم خدمتون که زائر و متردد نمیدهند. فرمایشون در اولی درسته، متوکل. این دوتای اخیرم صحیحه که همان زوار و متردد. این نمر کلام در مجاور، مجاورم میگن اهل مشهد. آدمی در آخر عمر آمده است در قوم مجاور شده، میگن اهل قوم. بعیده مگر این که طولانی باشد، بر اگر طولانی باشد از کرم خبته که میگن اهل قومه. حقش بود مقید کرد المجاور الذي طال قیامه، از کرم در اونجا لو وقف على اهل مشهد كالنجف مثلا اختص بالمتوتنين، اونهایی که در اونجا زائده شدند و هیچ، والمجاورین ارز کردم باید قید کنم مجاوری که طولانی باشد، و الا یک سال است و دو سال است مجاوره به اون اهل مشهد نمیگن. حقش بود مقید کند المجاوری که ارز کردم خدمتون که وقوفش در مشهد طولانی باشه، ولا یشمل الزوار، ارز کردم این زوار اربعین، ولا المترددین، نه میرند و میان، میرند و میان، چه بسا همکارشون زوار نباشد، تاجر هستند و جنس میبرند و میفروشند و برمیگردند. المسألة الخامسة والخمسون، بله آقا چه میفرمین؟ دلیل عرفیه دیگه آقا، همه اینها تبادره. اگر بگن اهل مشهد، اهل نجف، اونی که در اونجا متولد شده البته وطنشه، اونی که مجاور است و طولانیه اونم میگن. الان ماها را باید بگن قومی، بنده 70 چند سال است که قوم هستم، میگن قومی. اما مجاوری که 1 سال و 2 ساله با اون نمیگن اهل قوم، اهل مشهد. اما زائر که اصلا اهل نیست، ارخرم ها کذا متردد، آدمی که می رود جنس می فروشد و بر می گردد، کتاب فروش است و می برد نجف، کتاب می فروشد و بر می گردد، اینها اهل نیستند. بنابراین دلیل این مسائل تبادره. همچنین دو مسئله بعدی، لو وقف علن مشتغلین فی النجف، بگد درآمد این مزرعه را به طلابی بدهید که در نجف مشغول تحصیلن. از کرم خدمتون که به چه کسانی باید داد؟ کسانی که الان درس میخوانند در نجف و میخوان برگردن، اینها را شامله. امام میفرماید که لو وقف عدد مشتغلین فی نجف مثلا من اهل بلد که تهران او غیره، اختص بمن هاجر من بلده از تهران الیه نجف دل اشتغال، بخاند و برگردد. امام قید میکند مشتغل به کسی میگن که در اونجا درس میخاند و برگردد. اما اگر رفته درس بخواند، دیگه دلش خواسته که در کنار حضرت باشد، ایشان میفرماید به این مشتغل نمیگن. ما در اینجا تأمل داریم. عرض کنم ولا یشمل من جعله وطنا له معرضن ان بلده. بله، عرض کنم خدمتون که زمان مرحوم اردبیلی میگفتن که نجف جای خوبی هست، چرا؟ اکتفا میکنه ماء البر. عرض کنم خدمت زیارت الامیر، یکی هم عرض کنم خدمتون که و خبز الشعیر، خب علاقه داشته بر این که درس بخواند برگردد تهران، گفت نخیر، این سه چیز برای من خوب است و زیارت الامیر است و خبز الشعیر است و ماء البر بماند. میفرماید به این مشتغل نمیگن. مشتغل کسی که میخواند به نیت برگشتن. من در اینجا تأملی دارم، اگر واقعا انسان 20 ساله رفته نجف، 5 سالم درس خونده، بعدا دلش میخواد در همینجا درس بخواند و مدرس بشد و همینجا بمیرد، به این مشتغل نمیگن. حتما مشتغل نیتش این است که برگردد، برگشتن درش هست. مشتغل در آنجا درس خون باشد، گاهی برمیگردد گاهی نخیر، مشتغل هست و درس میخواند و بعدرم درس میگد و زندگی میکند، اون را هم مشتغل میگن. بنابراین اینجا هم ما حاشیه داریم، ولا یشمل من جعله وطنا له معرضا عن وطنه، میگم فیه تأمل. نه، آدمی هست در آنجا بیکار نیست، یا درس میخواند یا درس میگه، اما درش میخواد در کنار حضرت باشد، اکتفا کند به ماء البر و خبز الشعیر و زیارت الامین، به این هم مشتغل میگن. بنابراین هر دو مسئله ما تأمل کردیم. در مسئله اول آی قدرتی در مجاور تأمل کردیم، مجاور 1 سال 2 سال کافی نیست. در مسئله دوم در مشتغل تأمل کردیم، اگر آدمی میخواد در اونجا بماند باز به اون مشتغل میگم. 3 لو وقف علا مسجد فمع الاطلاق صرفت منافعه فی تعمیره و ضوئه و فرشه و خادمه. عرض کنم خدمتون که اگر گفتن درآمد این مزرعه برای مسجد است، خب مسجد تعمیر میخواد، مسجد سابقا شمع میخواست، بعدا چراغ نفتی آمد، الان چراغ برقی آمد، و فرشهی و خادمهی، ولو زاد شیئون یعطا لامامه. در اینجا هم ما حاشیه داریم، مؤذن را هم باید بگه صرف منافعه فی تعمیره و ضوئه و فرشه و خادمه و مؤذنه، بر اگر چیز زیادی آمد به امام بدهند. شما بگید که امام در کلمه تعمیر داخل نیست. گفته وقفتا منافع خوفی تعمیره. امام که تعمیر نیست. بگیم ات تعمیر و علا قسمین، تعمیر حسیون و تعمیر معنویون. اصلا روح مسجد با امام است که در اونجا نماز بخواند و عرض کنم بر برود، اونم تعمیره. ولی این بیانی که من گفتم بیان عرفانیه. ولی خب معلوم است که اگر آدمی که میگه تعمیر مسجد، این منباب بیان غالبه، یعنی نیازهای مسجد. و الا کلمه تعمیر به تعمیر معنوی نمیگن. این بیان من بیان عرفانیه. و الا تعمیر گنه همه گش آجار. ولی خب ما میدونیم این آقا دلش میخواد این مسجد برپا باشد، نور پاش باشد، خادمش از این قبیله، مؤذن از این قبیله، امامم از این قبیله. این گفت پول دادن برای مؤذن حرامه. از جاهایی که مؤذن نباید پول بگیرد از آنشه. چطور در اینجا پول میدین؟ آقایان در مکاسب محرمه خوندن، یکی از مکاسب محرمه اخذ الاجر علی التعزیل و القضاء. چطور در اینجا پول میدین؟ قل تو الموضوع فرق دارد. یه موقع مؤذن قرارداد میگذارد، این حرامه. یه موقع ما خودمان وقف بر مؤذن میکنیم، این اشکالی نداره. مؤذن اگر وارد میدان بشود حرامه، اما ما خودمان زمینی را بر مؤذن وقف بکنیم، این اشکالی نداره. فرق است به این که مؤذن طرف قرارداد باشد، اون حرامه. اما در اینجا طرف قرارداد نیست، طرف کار خود منده هستم. درم میخواد به این مؤذن هم یه چیزی داده باشیم. شرح را بخوانیم. لو وقف شیئا، مسئله آخر، لو وقف شیئا علی مسجد صرف فی الامور الاربعه فی المتن و یضاف الیه مؤذن المسجد اذا کان مؤجنا للتعزیل لیل نهار. آقایان میدونید که در مساجد اهل سنت امام داریم، مؤذن داریم، خادم داریم، همه اینها از دولت حقوق میگیرن. مؤذن معین است که باید سه بار، عرض کنم خدمت رو که پنج بار در مسجد اذان بگد. از ماها مؤذن معینی نیست، ولی جاهای دیگر معین هست. فإن أخذ أجرة على الأذان حراما به شرط اینکه خود مؤذن وارد میدان بشه. ولكن الوقف على المؤذن لا إشكال فيه. ولو زاد شيء يؤتى لإمام المسجد أخذا بنية الواقف، هم خوبه، بنية الواقف إذ هو الأقرب لها. بل این عرفانه، بلی که میگم این عرفانه، فقه نیست. بل یمکن ان یقال انه منهم لان امارت المسجد المعنویه به وسیله این امامه، اون معنویتش، امارت معنویتش با امامه. بهتر همونو بگیم، بگیم نیت واقف این است که این مسجد برپا باشد، خادم مؤثره، مؤذن مؤثره، امامم مؤثر. این سه مسئله را حقش بود آقایون مطالعه کنید. بریم مسئله عرض کنم خدمتون که المسئله السابعه والخمسون. لو وقف على مشهد یصرف فی تعمیره و ضوئه و خدامه المواظبین لبعض الاشغال اللازمه المتعلقه به. من بد خوندم. لو وقف على مشهد، نفس بکش، لو وقف على مشهد یصرف فی تعمیره و ضوئه و خدامه المواظبین لبعض الاشهاد اللازمه المتعلقه به. فرق این مسئله با مسئله قبل چیه؟ قبلی وقف بر مسجد بود، این وقف بر مشهد، از کرم جایی که از کرم امامی یا معصومی یا از کرم قریبه به معصومی در آنجا دفن شده، شهیدی را در آنجا دفن کردن. لو وقف علی مشهد یصرفی تعمیرهی و ضوئهی و خدامه المواظبین لبعض الاشهاد اللازمه المتعلقه به. البته باید رو حساب باشد، متولی امینی داشته باشد که واقعا این وجوه را میگیرد، در همین موارد مصرف میکند، تعمیرش، ضوئش، خدامش. عرض کنم در اینجا آقایان در ادبیات عرب واردن، تعمیر در این جاها صحیح نیست، عمران باید بگیم. عمر و عمر رو تعمیرن در طولانی عمر میگن، عمرش که طولانی شد میگن عمر و عمر رو تعمیرن. اما در آبادی عمر یا عمر رو امارتن. حالا در اینجا مرحوم استاد الحسن هم دارد تعمیر به کار میبرن، این کلمه کلمه فارسیه، ما تعمیر را در عمران آبادی به کار میبریم، اینجا هم به کار رفته. قرآن میفرماید که انما یعمر مساجد الله، نمیگه انما یعمر مساجد الله، یا اجعلتم امارت المسجد الحرام، اماره میگه تعمیر نمیگه. الا ایهار، این یک اشتباه لفظی است. لو وقف علی سید الشهدا که میکنه روزخانی، یصرف فی اقامت تعزیته من اجرت القاری و ما یتعارف صرفه فی المجلس قند و چای و شیرین للمستمعین و غیره، البته به شرط اینکه متعارف باشد. اگر گفته این باقی من در آمدش مال سید الشهدا، باید عرض کنم خدمتون که جلساتی باشد که اولا واعظ مفید باشد، مجلس آماده باشد، در واقع یک نوع هم که پذیرایی می شود، پذیرایی متناسب، دیگه بیان چرا کباب بدهن اون دیگه جاش نیست، مگر اینکه خودش خیلی کند متناسب باشد، همینطوری که متناسب هست. این مسائل خیلی معذرت میخوام که مسائل روشنی بود، یعنی اگر آقایان مطالعه میکردن من تکرار نمیکردم. مسئله مهم ما همینه، المسئلت التاسعت والخمسون، المسئلت التاسعت والخمسون. این مسئله مسئله مهمیه، اون این است که آیا واقف میتواند بعد از آنی که وقف کرد در وقف نامه دست ببرد، کم کند، زیاد کند. بعد از آنی که وقف کرد و موقوف را معین کرد، موقوف علیه را معین کرد، حد و حدود را گفت، یک سال دیگر پشیمان می شود، میخواد کم کند، زیاد کند، نه نمیتونه. چرا؟ وقف کردی، سیغه خواندی، کار تمامه، حق فصل هم که نداری. بنابراین فرع اول خیلی فرع روشنی هست، اگر واقف آمد وقف نامه را تمام کرد، سیغه وقف را خواند، باید به همون حالتی که نوشته شده عمل کند، حق ندارد در آن تغییراتی ایجاد کند. این مسئله قضایا قیاساتها معها، چرا صیغه خواندی؟ این مثل میماند که زن مردی با هم عقد میبندن، میگن مهریه ما فرق کنه 114 سکه، بعدن زن دقبه میکند، میگه نخیر، باید این مهریه را بادا ببری. ببرد بالا ولی مهریه نمیشه. مهریه همان است که در اونجا آمده. یا گاهی شوهرها دفعه میکنن میگن مهریه زیاده. اوائل این دختر چشمش را گرفته بود و مهریه را برده بالا. حالا که چند ماه گذشته از حالت کهنگی پیدا کرده میخواد مهریه را بیارد پایه نحق نداره. بنابراین مهریه همان تاره که خونده شد همانه. بله شوهر ببرد بالا چه بهتر، رایگان بدهد، یا همسر از مهریه بگذرد اشکالی نداره. اما مهریه را نمی شود نه کم کرد و نه زیاد. اینن حالت وقف امینه، اگر چیزی را وقف کرد نمی تواند در آن تصرف کند هیچ. اما سه صورت داریم، اگر آمدیم در وقف نامه شرط بکنه. سه جور میتوند شرط کند، بگن من وقف میکنم اما مختارم در آینده بعضی از این موقوفون علیها را بیرون ببرم، این اختیار داشته باشم. وقف میکند بر جمعی، بعدا در همون وقف نامه شرط میکند که دست من باز باشد در آینده بتونم برخی را اخراج کنم. یک. دو، ادخال کنم، دستم باز باشد اگر کسانی که جزء موقوف علیه نیست اونها را ادخال کنم. سه، عرض کنم خدمتون که سه شرط میکنم که اصلا وقت کرده بودم بر علما، رأیم برگردد وقت کنم بر، عرض کنم خدمت زوار، دستم باز باشد. آیا این سه شرط صحیح هست یا نه؟ فصارت المسألت اربعه. اول بدون شرط بخواد در موقوفون علیه یا وقت نامه دست ببرد، این یک. دوم، سوم، چهارم معشرته، شرط میکند اخراج را، شرط میکند ادخال را، شرط میکند نقل را، اصلا موقوفون علیه را عوض کند از علما به غیر علما. اما مسئلت الاولا قضایا قیاساتها معها، وقتی که تمام شد حق به هم زدن نداره. اما چه کنیم؟ در مقابل این فتوا روایاتی داریم که بعد متولی یا واقف میتواند بعدا در وقف نامه دست ببرد ولو شرط نکرده باشد. روایات را بیارید. روایات از کردم خدمتون که اولی بارت ها را بخونیم. صفحه 97 بیارید. صفحه 97 آوردی؟ آقای تبا تبایی آوردی؟ صفحه 97. الفرع الاول تغییر الوقت بعد تمامیت الامر. ادما میشون لا یجوز تغییر الوقت بل اخراج اول ادخال اول تشریف، ارکرم خدمتون که شریک کند او غیر ذلك بدون شرط فی ضمن الامر، لان المفروض ان الوقف تم به تمام اجزائه و صار العمل به لازما، فالاخراج و الادخال او التشریف الغاء للعمل بالعقد. و حال اینکه شما بگید اوفو بالعقود، نه اینکه الغو بالعقود. ولكن الشيء قال في النهاية فإن وقف على بلده الموجودين وكانوا صغارا ثم رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه. البته لا يجوز له أن ينقله عنهم بالكلية، أما بتوند گسترش بدهد. ظاهرا فرمایش شیخ منافاتی با این قاعده نداره. چرا؟ چرا؟ شیخ که فرموده اولادی، البته اولاد منطبق شده بر موجود، ولی از قبیل قضایای از قبیل قضایای حقیقیه است. قضایای حقیقیه در طول زمان مصداق پیدا میکند. ظاهرن عبارت شیخ منافاتی با این اصل نداره. وقت نامرا بدون شرط نمیشود عوض کرد. این عوض نمی کند. ببینید وقف علا ولده الموجودین و کانو سغارن، این موجودین از قبیل عنوان مشیره و الا وقف کرده بر اولاد. اولاد در طول زمان مصداق پیدا میکنه. آقایان خونده دیگه قضایای حقیقیه قضایاییست که در طول زمان مصداق پیدا میکند. ولله علی الناس حج البیت، این از قبیل قضایای حقیقیه است، در طول زمان مصداق. و عن القاضی تقییده به شرط عدم قصره ابتداء علی الموجودین. قاضی ابن براد گفته بله بچه های بعدی را شامله به شرطی که از اول منحصر به موجود نکنه. با هم همون میگیم اقولو از ظاهر ان العبارت الموجودت فی النهایه قابلتن للتعبیر و هو انه وقف علی الاصاغر به صورت بخونید انوان کلگین بین چه میگن؟ قضایای حقیقیه به صورت انوان کلگین طبقه علی الموجودین فاشار الی جواز اشراک من یولد من الاولاد به هازل فاشار الی جواز اشراک من یولد من الاولاد و به هازا اول القاضی ابن براجم کلام مرحوم شیخ را توجیه کرده. و علا کل تقدیر لیس للواقف ان یتدخل فی التشریع بعد ما تم نعم ربما یستدل بالجواز به جمله من الاخبار. با اینکه قاعده میگد که نمی شود در وقت دست برد، اما سه روایت من میخونم. این سه روایت در بدو نظر دلالت بر این دارد که متولی میتواند در وقت دست ببره. چرا میگم در بدو نظر؟ اگر دقت کنیم مشکلی نیست. حالا بخونیم. یک، صحیح علی ابن یختین قال سألت ابا الحسن عن الرجل یتصدق على بعض ولده به طرف من ماله. میگد این مزرعه مال حسن و حسین. ثم یبدو له بعد ذلك ان یدخل معه غیره من ولده، بعدنم بچه های دیگر پیدا میکند. قال لا بأس بذلك. این ظاهرن مخالف این قاعده است. البته فردا روایات رو معنا میکنیم. دو، صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج ان ابی عبدالله فی الرجل یجعل لولده شیئا و هم صغار ثم یبدو له ان یجعل معهم غیرهم من ولده قال لا بأس. سه، خبر محمد ابن سعد عن ابیه سألت ابا الحسن الرضا عن الرجل ان یتصدق علی بعض ولده بطرف من ماله ثم یبدو له بعد ذلك ان یدخل معه غیره من ولده قال لا بأس. آقایان باید دقت کنید این روایات اگر دقت کنیم منافات با اون عرض ما نداره. فردا انشاءالله این روایات را توضیح می دهیم انشاءالله.